فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سلام بر شما. آرزوی تندرستی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز دوشنبه است، 19 آذر ماه سال 1380 خورشیدی و 10 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و برجسته‌ترین موضوع‌های مطرح در ایران و جهان همراه شما ایرانیان و پارسی زبانان در ایران و سراسر جهان هستیم. اجازه بدهید نخست نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. تحولات افغانستان همچنان در کانون خبرهای بین المللی است. در حالی که جستجوی نیروهای آمریکا و مجاهدان افغان برای یافتن ملا عمر و اسامه بن لادن ادامه دارد، بیم کشمکش‌های جناحی و قبیله‌ای در میان فاتحان نیز پدید آمده است. گزارشگران رادیو آزادی در برنامه امروز ما و شما را در جریان تازه‌ترین تحولات افغانستان می‌گذارند. اما در ایران برای اولین بار یک روزنامه از یک آقازاده با نام یاد کرد، اما قوه قضایی هنوز از آقازاده ها اسمی نبرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران میگوید پرسشگری از میان نمی رود و به صورت انفجار بروز می کند. درباره گفته های آقای خاتمی با یک دانشجو و یک تحلیلگر گفتگو کرده ایم. نمایندگان اصلاحگرای مجلس از محکومیت یکی از همکاران خود به زندان نگرانند و امروز جلسه فوق‌العاده در این باره تشکیل دادند. اما دو صاحب نظر اقتصادی به این پرسش رادیو آزادی پاسخ می‌دهند که آیا مصوبه مجلس درباره سرمایه‌گذاری خارجی حتی در صورت تصویب شورای نگهبان دردی را دوا خواهد کرد یا نه. مطالب شنیدنی در برنامه امروز فراوان است که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. اما در آغاز به عنوان‌های تازه خبری گوش می‌کنیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور.
جنگجویان ضد طالبان در منطقه تورابورا در شرق افغانستان از سه جبهه به نیروهای اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی حمله کردند. در خاورمیانه هلیکوپترهای اسرائیلی به یک خودروی فلسطینی در شهر الخلیل آتش گشودند. اجلاس وزیران خارجه 55 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوحه مرکز قطر آغاز به کار کرد. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده در مسکو با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. پارلمان جدید و چند قومی کوزوو در پریشتینا اولین جلسه خود را تشکیل داد. جایزه صلح نوبل طی مراسمی در اسلو به طور مشترک به سازمان ملل متحد و کوفی آنان دبیر کل این سازمان اهدا شد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان پشتیبانی ایران را از افغانستان اعلام داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران و چین در خصوص کمک 600 هزار دلاری چین به پناهجویان افغان در ایران به توافق رسیدند. سه کودک دیگر در یک اردوگاه پناهندگان افغان در ناحیه مرزی با ایران بر اثر سرما جان سپردند. به دنبال تایید حکم حبس برای محمد دادفر نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای فراکسیون جبهه دوم خرداد در مجلس جلسه ای اضطراری تشکیل دادند. و و به گفته مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه نزدیک 50,000 بطری و قوطی انواع مشروبات الکلی از ابتدای سال جاری تا کنون از طریق این گمرکات کشف و منهدم شده است.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر می شنویم. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان آغاز می‌کنیم و چکیده تازه‌ترین تحولات این کشور. مقام‌های ضد طالبان اعلام کردند که بیم از درگیری‌های مسلحانه بین قبیله‌ای برای کنترل شهر قندهار که هفته گذشته به دست این نیروها افتاد، فروکش کرده است. گل آقا، والی پیشین استان قندهار، تا 10 روز دیگر که دولت موقت افغانستان قدرت را به دست می‌گیرد، به این سمت باز خواهد گشت. اما منابع افغان گزارش می‌کنند که ملا نقیب الله از فرماندهان قدیمی مجاهدان که روز جمعه شهر قندهار را از طالبان تحویل گرفت، تصدی یک مقام نظامی ارشد قندهار را نپذیرفته است. حامد کرزای، رئیس منتخب دولت موقت افغانستان، گفت که این توافق مانع بزرگی را از سر راه برداشته است. اما در این حال افزود که افغانستان در ماه‌های آینده مقداری آشوب را تجربه خواهد کرد. کرزای گفت تا زمانی که نظم تازه‌ای را برقرار سازیم، مشکلاتی در گوشه و کنار وجود خواهد داشت. در همین حال نیروهای آمریکایی و ضد طالبان به جستجوی خود برای یافتن ملا محمد عمر و اسامه بن لادن ادامه می‌دهند. یک فرمانده اتحاد شرق گفت که نیروهایش روز دوشنبه پیروزی‌های عمده‌ای در برابر جنگجویان القاعده در کوه‌های صعب العبور هممرز با پاکستان به دست آوردند. در همین حال حامد کرزای درباره یافتن اسامه بن لادن چنین گفت:
I hope he will be caught as soon as possible together with his associates and we will do exactly what justice requires.
امیدوارم اسامه بن لادن و همدستانش هر چه زودتر دستگیر شوند و ما دقیقاً به آنچه که عدالت اقتضا کند عمل خواهیم کرد. او جنایتکار است. هزاران نفر از مردم ما را کشته، زندگی های من را تباه کرده، درخت ها را بریده، سرزندگی مردم من را نابود کرده و مرتکب کارهای دهشتناکی شده است. اگر او را بگیریم به دست محاکم بین المللی سپرده خواهد شد. از سوی دفتر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که اگر نیروهای این کشور بن لادن را دستگیر کنند، بیدرنگ او را به مقام‌های آمریکا تحویل خواهند داد. 2 روز پیش مقام‌های لندن گفته بودند تنها در صورتی بن لادن را تحویل آمریکا خواهند داد که با کیفر مرگ روبرو نباشد. در آمریکا دیک چینی، معاون رئیس جمهوری این کشور، گفت آمریکا یک نوار ویدیویی از بن لادن در اختیار دارد که به گفته چینی مدرک دیگری دال بر دخالت بن لادن در حملات 11 سپتامبر است. چینی میگوید این نوار بن لادن و شخص دیگری را در حال گفتگو درباره حملات تروریستی نشان می‌دهد. از سوی دیگر جنرال عبدالرشید دوستم که کنترل شهر مزار شریف را در دست دارد، اعلام کرد که از دولت موقت افغانستان پشتیبانی خواهد کرد. وی پیشتر گفته بود که دولت موقت از حمایت او برخوردار نخواهد بود، چرا که جناح طرفدار دوستم سهم عادلانه‌ای در این دولت ندارد. این در حالی است که روز دوشنبه گروهی از زنان افغان در کابل علیه آنچه بازگشت جنایتکاران در لباس حاکمان می‌خواندند دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان تصاویری از شکنجه جنگجویان طالبان به دست نیروهای اتحاد شمال پس از فتح کابل را در دست داشتند. در ادامه برنامه رادیو آزادی در این باره گزارش و گفتگویی را خواهیم شنید. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، یک شنبه شب پس از ملاقات با محمد ظاهرشاه در روم اعلام کرد که پادشاه پیشین افغانستان روز 21 مارس سال آینده برابر با 1 فروردین، عید نوروز، به کابل باز خواهد گشت. ابراهیمی در روزهای آینده برای نخستین بار به افغانستان سفر خواهد کرد تا در کابل با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان دیدار کند. گزارشی از احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم.
اختر ابراهیمی یک شنبه شب در خروج از ویلای اولجاتا محل اقامت محمد ظاهرشاه در حومه روم اظهار داشت که پادشاه سابق روز 21 مارس سال آینده میلادی به کابل باز خواهد گشت. ابراهیمی که نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد کوفی انان در افغانستان است افزود: امیدوارم که بازگشت محمد ظاهرشاه در نوروز آینده واقعا روز نوعی را برای مردم افغانستان به دنبال داشته باشد. ابراهیمی در خاتمه دیدار خود با محمد ظاهرشاه افزود: پادشاه سابق نتایج کنفرانس بن را بسیار مثبت ارزیابی می کند. ابراهیمی قبل از دیدار با پادشاه سابق افغانستان با وزیر خارجه ایتالیا رناتو روجیرو نیز ملاقات داشت. در این دیدار وزیر خارجه ایتالیا آمادگی این کشور برای حضور در نیروهای پاسدار صلح که به گفته ابراهیمی باید قبل از خاتمه سال جاری میلادی راهی افغانستان شوند را اعلام کرد. ابراهیمی که پس از دیدار کوتاهی با مقامات پاکستانی در روزهای آینده به کابل سفر خواهد کرد، اختلافات در رهبری اتحاد شمال را جزئی دانست و اظهار امیدواری کرد که استاد برهان الدین ربانی و ژنرال عبدالرشید دستوم با دولت گذر همکاری داشته باشند. اختر ابراهیمی افسود: آینده افغانستان در گروه همکاری اقوام و نیروهای مذهبی و سیاسی این کشور است. وزیر خارجه سابق الجزایر در این زمینه 22 دسامبر میلادی، روزی که قرار است دولت گذر به ریاست حامد کرزای در کابل قدرت را به دست گیرد، را روزی تاریخی دانست. ابراهیمی گفت: من در این روز در کابل خواهم بود و امیدوارم که کلیه رهبران دینی، قومی و سیاسی افغانی نیز در این شهر حضور داشته باشند. عدم حضور در کابل در این چنین روز مهمی به معنای مخالفت به بازگشت صلح به این کشور پس از 23 سال جنگ است. ابراهیمی در رابطه با ترکیب نیروهای پاسدار صلح و مخالفت برخی از رهبران اتحاد شمال با حضور این نیروها در کابل گفت: در این مورد هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است، ولیکن از همکنون می توانم بگویم که آنها تحت نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل خواهند کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در پیگیری تحولات افغانستان و مبارزه جهانی علیه تروریسم سری می زنیم به واشنگتن و گزارش همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی را می شنویم.
در حالی که گفته می شود امکان دارد مردم افغانستان برای نخستین بار پس از سالها زمستانی رها از گرسنگی و خونریزی را بگذرانند، منابع خبری به نقل از محافل دولت آمریکا گزارش می دهند که واشنگتن قصد دارد جنگ با تروریسم را حتی در صورتی که بن لادن پیدا شود ادامه دهد. این گزارش حاکی است که دولت بوش طرح‌ریزی یک سلسله عملیات نظامی را برای جنگ با تروریسم در سطح جهانی که استقرار نیروهای عملیات ویژه در چندین کشور به طور همزمان از آن جمله است آغاز کرده است. روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت می‌نویسد: پنتاگون امیدوار است کار شبکه تروریستی القاعده را ظرف چند هفته تمام کند. به اظهار داشت به نیروهای ویژه در نقاط دیگر جهان نیاز است. گفته می شود دانل رامسفیلد وزیر دفاع مایل است تعقیب سلول‌های القاعده به خارج از افغانستان هرچه زودتر کشیده شود. عقیده بر این است که او در مورد آنچه مقامات دولت بوش آن را یک جنگ جهانی طولانی با تروریسم می‌نامند با فرمانده نیروهای عملیات ویژه گفتگو کرده است. واشنگتن تایمز می‌نویسد مقامات دولت و دیگران گفتند در پنتاگون همینک این بحث جریان دارد که آیا می‌توان از مدل افغانستان حملات هوایی بی‌امان، عملیات کماندویی و تقویت گروه‌های مخالف علیه صدام حسین رئیس جمهور عراق نیز استفاده کرد یا نه. در میان دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت او نوار ویدیویی را که در آن اسامه بن لادن درباره حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک بحث می‌کند دیده است و گفته‌های او هر گونه تردیدی را در مسئول بودن وی در حملات تروریستی 11 سپتامبر از بین می‌برد. دیک چینی و دو مقام دیگر که نوار را دیدند گفتند هنوز در مورد انتشار آن تصمیمی گرفته نشده است. پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع گفت پخش نوار ممکن است به طریقی منبع تهیه آن را به خطر بیندازد یا از دریافت نوارهای ویدیویی بیشتر جلوگیری کند. برخی از مقامات دولت بوش گفتند که انتشار نوار موجب خواهد شد این نگرانی کشورهای اسلامی که آمریکا بن لادن را به نادرستی متهم کرده است کاسته شود. دیک چینی گفت او تصمیم گیری در مورد انتشار نوار را به عهده افراد آگاه تر می گذارد. با این حال یادآور شد دولت علاقی ندارد که وقت تلویزیونی بیشتری برای بن لادن فراهم آورد. در میان در ارتباط با بحران ناشی از شدت گرفتن خشونت بین اسرائیلیان و فلسطینیان، ژنرال آنتونی زینی فرستادی ویژه دولت بوش گفت در پی حمله مرگبار اسرائیل در کرانه غربی و بمب‌اندازی انتحاری دیگر فلسطینیان در اسرائیل به بررسی متوقف ساختن مأموریت خود در خاورمیانه پرداخته است. این دو حادثه امکان پایان گرفتن خشونت در منطقه را ضعیف کرده است و آنتونی زینی در یک جلسه امنیتی در بیت المقدس گفت در صورتی که ظرف 48 ساعت در پایان خشونت موفقیتی به دست نیاید او قطع مأموریت خود را بررسی خواهد کرد. یک منبع امنیتی فلسطینی گفت زینی 5 دقیقه پس از آغاز جلسه آن را ترک کرد و دو طرف را متهم ساخت که جدی نیستند. از سوی دیگر کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر از عرفات خواست برای متوقف ساختن حملات تندروها در اسرائیل کار بیشتری انجام دهد. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا نیز روزی یکشنبه گفت عرفات باید جدی بودن خود را به مهار بمب‌اندازان انتحاری نشان دهد. او اظهار عقیده کرد که بی تردید رفتار عرفات موجب شده است پیشرفت در جهت تشکیل یک حکومت فلسطینی کند شود.
همچنان که در گزارش همایون مجد شنیدیم، آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن به خاورمیانه گفته است اگر تا 48 ساعت دیگر نشانه های امیدوار کننده برای فرونشاندن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل پدید نیاید، منطقه را ترک خواهد کرد. این در حالی است که وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی امروز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر تشکیل جلسه دادند تا آخرین تحولات در روند این بحران را بررسی کنند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
همزمان با گسترش بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در منطقه بار دیگر سخن از نیاز به صلح میان طرفین به میان آمده. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل می‌گوید در جستجوی صلح و امنیت هر دو برای اسرائیل و نسل‌های آینده این کشور است. صلح برای مردم اسرائیل و نسل‌های آینده این کشور هدف ماست و تأمین امنیت مردم اسرائیل نیز هدف ماست. و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی نیز خطاب به مقامات اسرائیلی میگوید بیایید به صلحی شجاعانه بازگردیم، به پیمانی که من با رابین امضا کردم. صلحی نه تنها برای ما بلکه برای همه منطقه و نسل‌های آینده. آیا در شرایط کنونی دست یافتن به چنین صلحی در آینده نزدیک امکان پذیر است؟ بی تردید در این مسیر آنگونه که ناظران در منطقه نیز میگویند فروکش ساختن بحران کنونی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل امری لازم به نظر می رسد. آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن که بیش از 2 هفته در همین مسیر در منطقه تلاش می کند می گوید چنانچه تا 2 روز دیگر نشانه روشن از فروکش ساختن بحران میان طرفین دیده نشود منطقه را ترک خواهد کرد. پیش از آن که این مدت به پایان برسد خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منطقه آمده است تا در تلاشی دیگر رهبران فلسطینی و اسرائیلی را به فروکش ساختن شعله بالا رونده بحران در منطقه فرا خواند. و در این میان شاخه های نظامی سازمان های فلسطینی حماس، جهاد اسلامی و الفتح اعلام کردند آمادند عملیات انتحاری خود را در قلمرو اسرائیل به مدت 1 هفته متوقف سازند، به شرط آنکه اسرائیل نیز در این مدت به اقدامی نظامی علیه مناطق فلسطینی دست نزند. یک سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل میگوید پیشنهاد این 3 سازمان را نباید جدی گرفت. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل پیش از این گفته بود در صورت خودداری فلسطینی ها از دست دادن به عملیات به گفته وی تروریستی علیه اسرائیل به مدت 1 هفته وی با از سرگیری مذاکرات صلح مخالفتی نخواهد داشت. دورتر از آنچه که در روند پرتشنج اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل می گذرد وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بامداد دوشنبه اجلاس تازه‌ای را در دوحه پایتخت قطر برگزار کردند تا آخرین تحولات در روند بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل را مورد بررسی قرار دهند. آیا اجلاس دوحه کلیدی برای گشودن باب تازه‌ای که صلحی پایدار میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و ثبات و امنیت در منطقه را مژده دهد ارائه خواهد داد؟ تا پایان گرفتن کار این کنفرانس تا پیش از نیمه شب دوشنبه هنوز چند ساعتی باقی است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در هفته‌های اخیر بحث حمله احتمالی آمریکا به عراق در ادامه مبارزه با تروریسم در محافل سیاسی آمریکا بحثی مطرح بوده است. اکنون عراق خواستار انجام مذاکره با آمریکا شده. با این همه بغداد ضمن استقبال از اظهارات روز یکشنبه کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر تأکید کرد که به هیئت بازرسی این سازمان اجازه ورود به خاک عراق را نخواهد داد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
بغداد خواستار انجام مذاکرات با واشنگتن شد. طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، در گفتگو با خبرنگاران در بغداد گفت بغداد مایل است که صفحه جدیدی در روابط خود با واشنگتن بگشاید، به شرط آنکه واشنگتن روند تهدید خود را علیه عراق کنار بگذارد. تمایل بغداد برای گشودن باب مذاکره با آمریکا در زمانی ابراز می‌گردد که عراق همچنان از دادن اجازه ورود به هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به خاک این کشور خودداری می‌ورزد. هیئت مذکور که مأموریت دارد در زمینه تولید سلاح شیمیایی در عراق به بازرسی بپردازد، از 3 سال پیش اجازه نیافته است که وارد خاک این کشور گردد. اظهارات ماه گذشته جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در این زمینه در بغداد و دیگر پایتخت‌های کشورهای عرب به احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق در آینده نزدیک تعبیر شده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته بود چنانچه صدام حسین با ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق موافقت نکند، عاقبت این کار خود را خواهد دید. در طی ابراز نگرانی مسئولان عراق و دیگر کشورهای عرب، کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا، اظهار داشت این کشور در حال حاضر طرحی برای حمله نظامی گسترده به عراق در دست ندارد. در تازه ترین تحولات در این زمینه، کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد که برای دریافت جایزه صلح نوبل به اسلو پایتخت نروژ رفته است، آمریکا را از حمله نظامی به عراق برحذر داشت. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت این دور از خرد خواهد بود که در مسیر مبارزه علیه تروریسم عراق نیز مورد حمله نظامی قرار گیرد. ای افزود حمله نظامی به عراق باعث به وجود آمدن ناامنی و عدم ثبات در منطقه خواهد شد. دیک جنی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز در تازه ترین اظهارات خود در مورد احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق که روز یکشنبه ابراز داشت میگوید واشنگتن هنوز در این زمینه تصمیمی اتخاذ نکرده است. رادیوی دولتی عراق ضمن استقبال از اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد در اسلو بار دیگر تاکید ورزید که بغداد مأموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را در عراق پایان یافته می‌داند و حاضر نیست به این هیئت اجازه بدهد که به خاک این کشور بازگردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. با دستگیری شماری از بنیادگرایان اسلامی چینی در افغانستان، همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و چین تقویت شده است. به طوری که قرار است سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA در چین دفتری بگشاید و با مقامات چینی در مبارزه با تروریسم همکاری کند. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی از پکن گزارش می‌دهد.
فرانسیس تایلور هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم از وزارت امور خارجه آمریکا که اخیراً برای دیداری 4 روزه وارد چین و هنگ کنگ شده بود گفت که برخی از مسلمانان منطقه شمال غرب چین که از حامیان طالبان بودند و برای وی می‌جنگیدند در افغانستان دستگیر شدند، اما آمریکا آنها را تروریسم نمی‌داند و به پکن تسلیم نخواهد کرد. تایلور در مصاحبه مطبوعاتی در پکن به اینکه چند مسلمان اویغور از منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین در افغانستان دستگیر شدند اشاره نکرد. وی در جریان مذاکرات 2 روزه خود با مقام‌های چین گفت که این نیروها به دنبال استقلال سینکیانگ از چین هستند و قصد دارند دولت ترکستان شرقی را تأسیس کنند و آمریکا آنها را تروریسم نمی‌خواند. مقام آمریکایی هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم تاکید کرد که واشنگتن نیروهای ترکستان شرقی را یک سازمان تروریستی قلمداد نکرده و حتی تمایلی به این ندارد آنها را تروریست بخواند. چین از آمریکا خواسته است که این افراد را به پکن تحویل دهد. با این حال آمریکا در آینده باید تصمیم بگیرد که چگونه با این مسئله برخورد نماید. این در شرایطی است که چین از حامیان مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا است تا بهانه‌ای برای مقابله با مسلمانان جدایی طلب منطقه مسلمان نشین سینکیانگ خود داشته باشد. ماه گذشته میلادی چین از جامعه بین‌المللی خواست که چین برای مقابله با جدایی طلبان حمایت به عمل آورند و تاکید ورزید که نیروهای ترکستان شرقی دست به اعمال تروریستی زده و بخشی از تروریسم بین‌المللی محسوب می‌شوند. چین معتقد است که برخی از این تجزیه طلبان در اردوگاه اسامه بن لادن و شبکه القاعده در افغانستان آموزش دیدند. از دیگر موارد مورد بحث میان دو طرف تقویت همکاری ها برای مبارزه با تروریسم بود و چین متعهد شد که به سازمان FBI آمریکا اجازه دهد که نمایندگی در پکن ایجاد کند. تایلور از تلاش های چین برای از میان بردن شبکه القاعده تقدیر کرد و افزود که آمریکا و چین برای برگزاری نشست های مقرر مقام های مبارزه با تروریسم به توافق رسیدند. به روابط واشنگتن و پکن را بر ضد تروریسم منسجم با منافع مشترک خواند و تاکید کرد که چینی‌ها برای فراهم آوردن امکان تأسیس نمایندگی در سفارت آمریکا در پکن که کارکنان آن از اعضای سازمان FBI آمریکا میباشند قول مساعد دادند. واشنگتن 1 سال است که چنین تقاضایی دارد و عملیات تروریستی 11 سپتامبر محرک خوبی برای پاسخ مثبت به این تقاضا از طرف چین محسوب می‌شود. مقام آمریکایی در مصاحبه خود ابراز امیدواری کرد که این درخواست آمریکا به تصویب مقام‌های چین برسد و خاطر نشان کرد که این نمایندگی همچون ادارات بازرسی ادارای فدرال می‌باشد که در کشورهای دیگر چون مجارستان و یا هنگ کنگ ایجاد شده است و روند تبادلات و تقسیم اطلاعاتی را تسهیل می‌کند. چین و آمریکا به رغم بهبود روابط دو کشور همچنان درباره تشریح تروریسم و مبارزه با آن اختلافاتی دارند. برای مثال آمریکا مسلمانان اویغور منطقه سینکیانگ را که خواهان استقلال این منطقه از چین هستند همچون پکن تروریسم نمی‌داند. واشنگتن همچنین چین را به تأمین تسلیحات و فناوری موشکی به پاکستان حامی رژیم سابق طالبان متهم می‌سازد. از دیگر موافقت‌های دو طرف به گفته تایلور تأسیس گروه کاری مبارزه با تروریسم و تبادلات میان کارشناسان دو کشور در اوایل سال 2002 است. این گروه کاری تلاش خواهد کرد تا هیچ گونه کمک مالی به گروه‌های تروریستی نشود و اموالی را که ممکن است مورد استفاده این گروه‌ها قرار گیرد مسدود خواهد کرد. چین و آمریکا همچنین موافقت نمودند که هر سال 2 بار مذاکرات رسمی درباره مقابله با تروریسم و مبارزه با آن داشته باشند. شهرام تهرانی، پکن.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی و پس از مشروع خبرها، یک روزنامه ایرانی برای اولین بار از یک آقازاده نام می‌برد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران می‌گوید پرسشگری از میان نمی‌رود و به صورت انفجار بروز می‌کند. نمایندگان اصلاحگرای مجلس از محکوم شدن یکی از همکارانشان به زندان نگرانند. جلسه فوق‌العاده مجلس در این باره. و مطالب شنیدنی دیگر در ادامه برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. اکنون زمان پخش مشروع خبر